السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر میکنم توفیق شد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم. ایام عزاداری و سوگواری برای سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یارانشون رو دهه اول محرم و آغاز سال هجری قمری که هر سال برای ما تجدید میثاق است با خون ابا عبدالله علیه السلام و تلاش برای تحقق نهضت جهانی حضرت در فضایی که زمین سازی ظهور نامیده میشه، این تجدید میثاق هر ساله ما و این عزاداری سالانه ما بخشی از سبک زندگی ماست و خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو داریم که حیات عاشورایی و حیات حسینی داشته باشیم و همچنان بعد از گذشت 1400 سال شهید حججی ها وقتی در جامعه ما رویش دارن میرن و این یاران ابا عبدالله سرشون بریده میشه، ذبح میشن برای اسلام و قرآن، هنوز هم خون امام حسین علیه السلام و یارانشون که بر زمین کربلا ریخت داره میجوشه و از جوشش اون خون هست که شهید حججی ها در وانفسای امروز حیات بشری در بستر فرهنگ منحط لیبرالی باز میبینیم که به جای اینکه انتظار این باشه انسان‌های فاسدی تربیت بشن و ابلیس به نتایج مورد نظر خودش برسه، حجم عظیمی از انسان‌های بزرگ، جوانان مخلص میرویند که بیش از 2000 نفرشون در 4-5 سال گذشته در سوریه و عراق به شهادت رسیدند که یک نمونه شاخصش شهید حججی است. دوستان جوان حاضر در جلسه استحضار داشته باشن اگر دوره دفاع مقدس رو که از فردا ما 37 سالگرد آغاز جنگ تحمیلی دشمن و دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و یاد اون رشادت ها و شجاعت های 8 ساله رو، اگر اون روز رو در قید حیات مادی نبودن تا ببینن چه اتفاقی افتاد، امروز ماجرای مدافعان حرم، امروز یمن، امروز سوریه، امروز عراق، امروز لبنان، امروز کشمیر، امروز میانمار، همون خرمشهرها و آبادان هایی است که 37 سال پیش رخ داد و گروهی خودشون رو اون روز لایق دفاع کردن با عشق امام حسین و امروز هم یک گروه دیگه خودشون رو لایق این میدان کردن باز با عشق امام حسین. لذا امروز میشه شهید محسن حججی، اون روز میشد شهید حسن باقری و امروز کف جامعه کسایی رو میبینیم، افرادی رو میبینیم که سرشون به دنیای خودشون گرمه و دنبال نفسانیات خودشون، دنبال مشکلاتی که هرچه انبیا هم تلاش کنن اینا نجات پیدا نمی کنند، اینا رو اینجوری میبینیم. در وسط چنین جمعی یک کسانی خیزش دارن میشن شهید حججی ها. همون موقع هم همین بود دیگه، یعنی در دوره دفاع مقدس هم باز دوباره یه تعداد زیادی از مردم سرشون به زندگی خودشون گرم بود، یه درصد کمی هم دنبال مفاسد بودند از اون مردمی که سرشون به خودشون گرم بود، یه درصد حداقلی هم میرفتن دنبال یه چیزای عجیب و غریبی. اما یه گروهی هم بودن که از این دنیا فاصله میگرفتن و خودشون رو لایق آخرت میکردن. البته کسی که بخواد خودش رو لایق احکام نورانی قرآن و اسلام کنه امتحانات سختی باید بده، مثل ابراهیم خلیل که باید پسر خودش رو سر میبرید، یا امام حسین ما که انقدر امتحانش دشوار بود که خودشون ذبح شدن. حججی هم همینطور، امتحان سختی که شهید حججی داد و مراحلی که این تمام مدت طی کرده بود تا برسه در جوانی به این مرحله، خدا امتحان دشواری ازش گرفت. در این امتحان دشوار که سوای از ورود در جهاد، مسئله اسارت و بعدم مسئله شهادت با اون شکل حسین‌گونه بود، این یک درس رو به ما میده. ما به پوستر میزنن میبینیم سر کوچه نوشتن جوان ناکام فلانی، دنبال تفریحش و لذتش و دنیاش و ایناش بود، مثلا با ماشین با دوست پسرش با دوست دخترش محکم رفت خورد به دیواری، خورد به تریلی، چیزی از بین رفت، یه هجله براش میزنن مینویسن جوان ناکام. یعنی این حالا دنبال این بود که زندگیشو کنه. حالا احیانا پیر که شد، عابد و زاهد و مسلمانا و زوجنی من الحورالعین، یعنی پیر که شد بهت بشینه مثلا سر سجاده موهاش مثل من سفید شد بهت بشینه بگه که حالا زمانیه که باید عبادت کنیم. لذا میگفت که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری، گبر یعنی آتش پرست، هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. ما که تمرین کردیم دیدیم نه، اگر کسی در جوانی این کار نبوده باشه و خودشو نسازه، در پیری این امکان براش به وجود نمیاد، یعنی در پیری هم سر سجاده نمیاد. به این خاطر وقتی میمیره بهش میگن جوان ناکام، مرد ناکام، یعنی کامی نگرفت از دنیا و رفت. اما امثال شهید حججی، کسانی که یاد عاشورا و کربلا رو زنده میکنن، اینا جنس عملشون اینه که همیشه آمادند، جنس عملشون اینه که همیشه هستند. یعنی اینجوری نیست یه دفعه مرگ دفعتن بیاد سراغشون، اینا اصلا کلن برای شهادت آماده بودن. اینه که وصف حالشون رو اینجوری فرمودند شعرا که زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. مرگ حیثیتی داره، از چه حیث مرگ وارد میشه؟ از حیث این که ما نیست بشیم دیگه. وقتی حیث مرگ، یعنی از اون حیثی که قرار ما نیست بشیم زیر سوال بره، خب حیثیتش از بین رفته دیگه. حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. اینه که خدا فرموده ولا تحسبن الذین، حساب نکنید اونایی که قتلو، کشته میشن، فی سبیل الله، در راه خدا امواتن، که اینا موت، یعنی اینا مردند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، حساب نکنید اینایی که در راه خدا به قتل رسیدن، کشته شدن، مردند. بلکه احیاء، اینا زندن، عند ربهم یرزقون، نزد ربشون روزی میخورن. چطور میشه من تصادف کنم بمیرم مردم، یه کسی دیگه ای مثل شهید حججی سرشو میبرن اونم به قتل میرسه ولی اون نمرده؟ حیات و موت، این دوتا که روبرو همن تو قرآن، موت و حیات، زندگی و مردن. مرگ و زندگی اونطوری که قرآن فرموده خلق میشن، یعنی ما خودمون خلق میشیم، این عالم خلق میشه، مردن و زندگی هم خلق میشن. خیلی عجیبه، یعنی در فلسفه زندگی خیلی از فیلسوفانی که مسئله وایتالیزم و فلسفه زندگی رو مطالعه میکنن نمیتونن بفهمن یعنی چی که مردن خودش خلق میشه. مردن مخلوقه، زندگی هم مخلوقه. پس وقتی ما خودمون یه بار خلق میشیم، مرگ یا زندگی ما هم خلق میشه، این دومی در مورد شهید صدق نمی کنه، به این خاطر که زنده است همیشه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. ناکام میمیره دیگه، خورده مثلا با پراید رفته زیر تریلی له شده، با دوست دخترش داشته میرفت، دردشون مثلا اکستازی مصرف کرده بودن، نمیدونم گل مثلا هر چیزی، هر از این داروهای روانگردان، مست بوده هر چیزی. خب خانوادهش یه هجده میزنن، جوان ناکام مرد دیگه، مرد ولی جوان بمیره ناکامه دیگه، میگیم جوان مرگ شد. اما همونطوری که اثر خون شهید حججی رو دیدید که در فضای سایبر، در شبکه‌های اجتماعی، خیلی هم که اعتقادهای دینی درستی نداشتن و تکون داد، آقای ترامپ پریروز بلند شده توی سازمان ملل گفته ایران از ارتش عظیم آمریکا میترسه. خب بنده خدا، تو که بنده خدا که نیستی، بنده شیطان، ما 4 بار تو 10-15 سال کماندوهای شما رو گرفتیم. 1182 یه بار کماندوهاتون رو گرفتیم، 1183 یه بار کماندوهای انگلیس رو گرفتیم، 1186 دوباره کماندوهای انگلیس رو گرفتیم، 1194 سری آخر دوباره کماندوهای آمریکایی رو گرفتیم. ببینید در واحد سیل نیوی که قوی ترین واحد کماندوهای جهانه، اسمش با خودش دیگه، سیل مخفف سی، ایرلند یعنی دریا، هوا و زمین. سیل نیوی کماندوز، کماندوهای زمین برد، دریا برد، هوا برد، اینا هر چی جنگ زمینی و دریایی و هوایی بلدن، تو زمین و دریا و هوا بلدن بجنگن دیگه. واحد ویژه سیل نیوی. سیل وقتی نوشته شد به مخفف میشه اسم یه حیوانی به نام فوک. وقتی تو فیلم‌های سینماییشون میگن فوک‌های دریا، کماندوهای فوک‌های دریا، اینا دیگه ته جنگیدنن. از هر 1000 نفر که درگیر آموزش‌های اینا میشه مثلا 4-5 نفر در میاد دیگه. اینا دیگه قول‌های نبرد ویژن. اون انگلیسی هم یه وادی به اسم SBS اسپیشال بوت اسکوادران، اونها هم از هر 1000 نفر یکی دو نفر توشون در میاد. خب شما دیدید ما از 1182 تا 1194 تو 12 سال دو بار کماندوی آمریکایی رو گرفتیم، دو بار کماندوی انگلیسی رو. هر 4 باری که ما اینا رو گرفتیم ازشون فیلم داریم که اینها خودشون رو در داخل قایق خراب کردن. فیلم داریم. اینا رو نظام برای روز مبادا نگه داشته. شما این آخری ها رو یادتونه؟ آمریکایی کماندو زانو بزنه، دستش پشت گردنش، بعد گریه کنه. گریه ها یعنی اون فیلمایی که شما توی پرس تیوی به زبان انگلیسی پخش کردن بر مردم جهان، دیدید که همچین عشق میریختن، همچین عشق میریختن از ترس اینکه دارن میمیرن، یعنی الان قرار بکشنشون. مثلا کماندو این دیگه هیچ نوع جنگی نیست که این بلد نباشه تو زمین و دریا و هوا. یلترین گردن کلوفترین آدماشون اینا هن. همچین گریه میکردن. آخرش هم که فرماندهشون جلو دوربین رسمن عذرخواهی کرد، رسمن گفت من عذر میخوام، معذرت آمریکایی معذرت خواهی کرد. همین آمریکایی که سر قضیه برجام به تعبیر رهبری همین دو سه روزه میفرمود که ما با اصل مذاکره مشکل نداشتیم، بی‌دقتی هایی شد و چه شد و چه شد و چه شد و نتیجه مذاکرات این شده که الان ما نقدمون رو دادیم دنبال نسیه میدویم. عذرخواهی هم که نمیکنه هیچ دشمن، طلبکارم هست. ولی دشمن اومده 100 متر تو آبهای ما، گوششو گرفتیم، نشوندیمش سر اون کماندوی زنشون چفیه کردیم، چلو کباب ایرانی و دوغ و اینا براشون گذاشتیم، بعدم گریه کردن، بعدم عذرخواهی ویژه کردن، بعدم رفتن. کجای دنیا با اینا اینجوری برخورد کردن؟ شما این تصویری که کماندوی آمریکایی داره گریه میکنه با اون تصاویری که خودشون رو خراب کردن بذارید کنار این تصویر که اشقیا دارن شهید حجاجی رو میبرن و عین یک سرو بلند قامت محکم و استوار همچین بی تفاوت نگاه میکنه تو این زاویه دوربین، دوربینی که خود کفار دارن فیلم برداری میکنن باهاش. چی میشه؟ ابر کماندوهای دنیا دستگیر که میشن خودشونو خراب میکنن، قایق رو نجس میکنن، گریه میکنند. اما ابر انسانهایی که زاده تفکر حضرت زینب سلام الله علیها هستن، زاده تفکر امام حسین علیه السلام هستن، به عشق امام حسین برای مواجهه با تهدیدهایی که حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، حرم حضرت زینب سلام الله علیها رو تهدید میکنه، بلند میشن میرن اونجا. این گونه سرشون بریده میشه، زف میشن. این امتحانه. آقا ما دیگه حزب اللهیم، بسیجیم، عاشق ابا عبداللهیم، دیگه امتحان نشیم. نه دیگه، نشد. کسی که آمد وارد این گود شد امتحانای سختی داره. تا نرفتی مدرسه از فردا که مهره امتحان نداری. کسی که نمیره مدرسه که امتحان نمیده. تا نرفتی از فردا تو دانشگاه سر کلاس امتحانی نداری. کسی که آمد مؤمن شد امتحاناتش شروع میشه. احسب الناس، مردم حساب میکنن، احسب الناس ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا، تا بگن ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمی کنیم. چرا مردم؟ تا بگید ایمان آوردیم، تازه اول اینه که وارد امتحان میشید. مردم تا نرفتید مدرسه دانش آموزید، تا نرفتید دانشگاه به عنوان دانشجو امتحان ندارید، رفتی دانشگاه و مدرسه امتحان داری. اگر شما آمدی ادعای ایمان کردی حتما با فتنه های جور و جور امتحان میشی. احسب الناس ان یترکو، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، همیشه هی میفرمود احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. فکر میکنید تا گفتید ما ایمان آوردیم دیگه شما رو امتحان نمی کنه، خدا فرموده امتحان می کنم. حالا یه بار امتحان می شه اونی که علی اصغر شش ماه رو باید بگیره روی دستش و تیر سه شعبه هرمله بیاد بخوره به گلوش، یه بار اینی که حضرت علی اکبر یا حضرت ابوالفضل رو بره اونجا اینجوری با دستای قطع شدنشون بیاره، یه بار خانوادش به اسیری بره، یه بار این حضرت ابراهیم باید پسرش رو ذبح کنه. انسان‌های بزرگ یعنی انبیا و ائمه امتحان‌های عظیمی دادن. نمیشه ما بگیم ما پیرو انبیا و ائمه ایم بعد نخواهیم که سختی بکشیم، نخواهیم به خاطر تحقق نهضت حضرت دشواری داشته باشیم. انسان‌هایی که عاشق راه ابا عبدالله و عاشق ابا عبدالله بودند برای تحقق نهضت حضرت برای زمین سازی ظهور سختی کشیدن، حالا یا در دفاع مقدس بوده مثل حسن باقری صیاد شیرازی، یا در شرایط بعدش بوده مثل حسن تهرانی مقدم که این مملکت رو موشکی کرده، مثل احمدی روشن، مثل رضایی نژاد، مثل علی محمدی یا شهریاری، اینا که مملکت رو از نظر علمی جلو بردن، تمام این کار علمیشون جهاد بوده، داشتن امتحان می شدند. امروز میشه شهید حججی، امروز میشه قاسم سلیمانی. ببینید جنس مسئله علوی بودن، فاطمی بودن، عاشورایی بودن، حسینی بودن، حسنی بودن، سجادی بودن، باقری و صادقی و موسوی و رضوی بودن و نهایتا مهدوی بودن، اینه که ما با فتنه های شدیدی امتحان میشیم. این فتنه ها فتنه های نفسانیات، مسائل زندگی، زن و فرزند، پدر و مادر، شغل، عنوان، جاه و مقام، مدرک، خیلی چیزای دیگه است. توی این 39 ساله انقلاب چه بزرگانی که به خاطر بچه‌هاشون با سر نخوردن زمین. فتنه فرزند، طاغوت فرزند، به خاطر همسرانشون، به خاطر موقعیتشون، جاهشون، مقامشون، پستشون نتونستن ذبح کنن. نمیرسی به نیکی مگر اینکه اون چیزی رو که خیلی دوست داری انفاق کنی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ما نه تنها اون چیزی رو که دوست داریم به خاطر خدا انفاق نمی کنیم، بلکه اون چیزی که فراتر از انفاق حق صحنه است ما باید بپردازیم هم حاضر نیستیم بپردازیم. امروز فرهنگ میشه تو جامعه ما کلمه به نام ژن خوب. خیلی زشته در یک جامعه دینی بعضیا ویژه باشن، متفاوت باشن، امتیاز از امتیازهای برخورد باشن. ائمه و انبیا آمدن که این امتیازها برای همه نباشه، هر کس خاصی بود یه همچین چیزی نداشته باشه، همه مردم برخوردار باشن. این تمایزی که بین کماندوی آمریکایی است که گریه میکنه یا کماندوی انگلیسی با شهید حججی که شما تصاویرش رو تو اینستاگرام دیدید همه چیده بودن کنار هم دیگه، اینو نشون میده که چقدر قشنگ بعضیا در همین وانفسا جامعه مهدوی رو برای زندگی خودشون محقق میکنن. یعنی اینها مثلا امثال شهید حججی نشون میدن که اگر اون روزم باشه زمان ظهور اینا همینن. داخل همین آقا کی اون جامعه آرمانی محقق میشه؟ همین الان محقق شده دیگه، یکی سیدوش میشه شهید حججی. کی اون جامعه اسفل همینی که هست؟ بعضی از ماها چنان توی لجنزار نفسانیات اسیریم که یک نکته همیشه ذهن منو از دوره نوجوانی مشغول کرده بود، اونم این مفهوم بود که فرموده بود کل یوم عاشورا، همه روزها عاشوراست، کل ارض کربلا، همه سرزمین ها کربلاست، کل شهر محرم، همه ماها محرمه. این مستمر بودن و همیشگی و ابدی بودن همه زمین ها کربلا، همه ماها محرم، همه روزها عاشورا، چرا؟ جنسش چیه؟ یعنی از نظر حکمی و فلسفی تبیینش چه ابعادی داره؟ بعد از اینکه 38 سال 39 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشت و احساس کردم که چرا ما تو بعضی حوزه ها یک کسانی داریم که روبروی اسلام می ایستند، روبروی ولایت می ایستند، مشکل دارن با قرآن. یعنی اگه شما الان بیاد بگید در جهان خشکسالی به خاطر گسترش معصیت، آیه قرآن رو تلاوت کنید که فرمود اگر این قریه ها، شهرها، روستاها ایمان می آوردن و بعد تقوا می ورزیدن بعد از اون ایمانشون، ما فتح میکردیم، میگوشودیم، از آسمان و زمین درها رو براشون باز میکردیم، نعمت رو براشون سرازیر میکردیم. و نقیضش اینه که حالا که این کار رو نمی کنن، ایمان نمیارن، فسق و فجور میکنن، تقوا نمیورزن، میبندیم دیگه درهای نعمت رو، اختلال در نظم مناسبات طبیعی به وجود میاریم، خشکسالی میشه، این میشه، اون میشه. جای دیگه در قرآن صراحتا فرموده که این فسادی که در زمین و دریا حاصل شده به اون چیزی است که به توسط دست شما کسب شده. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس، دست خود مردم کسب، شما بودید محیط زیست رو به هم زدید. روبرو قرآن میستن شروع میکنن فحاشی کردن، ای وای الان نظریه های هواشناسی، با نظریه هواشناسی مشکل جهان رو حل کنن، چرا نمیتونن حل کنن؟ ولی وقتی شیوع پیدا میکنه ربا در سراسر جهان، پری روز، روز 28 شهریور سالگرد دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان سپاه بود، سال گذشته ایشون فرمود، یه حکم میداد، همونطوری که امام یه حکم میداد که حصر آبادان شکسته شود، بعد از اینکه بنی صدر از فرمانده کل قوا عزل شد، امام خودشون شدن فرمانده کل قوا، اولین حکمشون این بود محاصره آبادان شکسته شود، حصر آبادان باید شکسته شود. رهبری فرمود آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید. جملهشون این بود اگر مردم و مسئولان بتوانند کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. این کشور اسیر یه چیزیه به نام جادوی پولی و مالی دشمن. این دشمن کیه؟ آمریکا. این جادوی پولی و مالی چیه؟ چاپ پول بدون پشتوانه. کاغذ چاپ میکنن اسمشو میذارن پول تو دنیا. تمام دنیا، آمریکا، اروپا، چین، هند، بانک مرکزی ایران، همه کاغذ چاپ میکنن بهش میگن پول. اگه من و شما این کارو بکنیم همین بیرون، یه دستگاه بذاریم شروع کنیم فردا همه هرچی کاغذ هست بدین داخلش از ور ترابل چک 100,000 تومانی بیاد بیرون، ما رو پلیس میاد میگیره. اما اگر دولت ها در سراسر جهان کاغذ چاپ کنن اسمشو بذارن پول، اینجا این هیچ اشکالی نداره. ما به فارسی میگیم پول، با انگلیسی دو تا کلمه است دیگه، مانی و کارنسی. مانی اون پولیه که الان مثل یه سکه میمونه، الان سکه طلا یه قیمتی داره، سال دیگه هم یه قیمت داره، حالا قیمتش هر چقدر بره بالا بیاد پایین، بالاخره این سکه است، واقعیت داره، یه طلای واقعیه، بهش میگن مانی. اما کارنسی پولیه که پشتوانه نداره. الان 40 50 سال گذشته که دیگه این خیلی باب شده، این نوع پول تو دنیا، پدر اقتصاد دنیا رو در آورده، 62 تریلیون دلار بدهی رو اقتصاد جهان ایجاد کرده. یعنی در تاریخ بشر چنین رباخاری که ابر رباست، یعنی دولت‌های جهان دست می‌کنن تو جیب ملت‌هاشون، گلو مردمشون رو می‌فشارن، هر وقت کم میارن بودجه کاغذ چاپ می‌کنن، می‌ریزن تو بازار. خب من و شما اگر الان کاغذ چاپ کنیم اینجا، یه کامیون 20 تن تا صبح بشینیم ترابل چک 100,000 تومانی تولید کنیم اینجا، بعد بریزیم تو این منطقه، فردا همه کالاها رو تو منطقه بخریم، هرچی خونه و ماشین و لوازم زندگی اینا، خب ببین ما سود کردیم، ما یه شب تا صبح فقط کاغذ چاپ کردیم دیگه، ما همه چی به دست آوردیم، اون کاغذ رو دادیم دست مردم، مردم میرن اون بقاله میداش به نونوای، نونوای میداش به راننده تاکسی، راننده تاکسی میداش به صابخونه، اون پول هرچی میچرخه بدهی بار میاره، اون پول هیچی پشتش نیست. این بلاییه که دلار سر جهان آورده. رضا رهبری سال گذشته حکمش چی بود؟ فرمود آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشر بشکنید، خودتون رو نجات میده، دنیا رو هم نجات میده، میشه برای همه الگو. رئیس جمهور چین اومد اینجا، ایشون بهش گفتش که برید این کارو بکنید. رئیس جمهور روسیه اومد اینجا، ایشون بهش گفتش که میخواد اقتدار آمریکا بشکنه، باید این کارو بکنید. هندیا اومدن، ایشون گفت میخواد اقتدار آمریکا بشکنه، باید این کارو بکنید. برزیلیا اومدن، ایشون گفت میخواد اقتدار آمریکا بشکنه، این کارو بکنید. هر روز پوتین ابلاغ کرد که دلار برای همیشه از معاملات روسیه کنار گذاشته شد. 20 روز پیش روس‌ها و چینی‌ها عظیم‌ترین قرارداد فروش نفت و گاز رو بین خودشون با طلا، یعنی قرار شد به چین حجم عظیمی نفت و گاز بده روسیه، به جایش طلا بگیره. یعنی الان یه نکاتی رو امام جامعه می‌فرماد، کی خوب گوش می‌کنه بهش؟ چینیه، هندیه، اندونزیایی، برزیلی، روسه. بعد اینجا وقتی میگه، مثلا من بیام میگم دوستان جوان استعذار دارید که روز 28 شهریور پارسال مقام معظم و رهبری گفته که آقایی و سروری دلار رو بشکنید. الان آقا و سرور تو جامعه ما دلاره، ریال ایران نیست. ای مقام معظم و رهبری همچه حرفایی هم میزنه. ولی پوتین وقتی بلند میشه میاد اینجا، قرآن میاره، قرآن خطی، تو چه کار کنیم؟ آمریکا زور میگه. آمریکا شیشه عمرش تو دلارشه. برید ارتباطتون رو با دلار قطع کنید. چینی هم میاد میگه چیکار کنیم، چون سال قبلش سال 94 پدر چینو در آورد. تابستون 94 در جنگ ارزی، جنگ اسمش کارنسی وار، یعنی پول، همون جنگ بین اون کاغذای پولی، کاغذایی که پولای کاغذی که پشتوانه نداره. سال 90 در زمستون با ایران یه جنگ ارزی کردن، خب میدونی 40% ریال نابود شد تو یه روز دیگه. فیلمش پارسال منتشر شد که آقای جیمز ریکاردز، استراتژیستی که همین جنگ رو طراحی کرده بود، اجرا کرده بود، داشته سال 92 در اندیشکده کارنگی این رو توضیح میداده. ما دو مرکزمون اینو زیرنویسش کردیم، تو فضای سایبر منتشرش کردیم. اونجا توضیح میده که چجوری پول ایران رو اینا نابود کردن تو یک روز. بعد شما میدونید توی مجموعه همین جایی که الان بهش میگیم، مثلا همین بخش صرافی ها و اینا، توی اون منوچهری مینیبوس گذاشته بود نیرو انتظامی، بعد این دلار فروش ها رو جمع میکرد، فکر میکردیم تقصیر ایناست. دلار یه دفعه رفته بود بالا، زده بود همه چیز به هم دیگه، یه دفعه ارزش پول مردم از بین رفت. شما اگه 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، تا هفته پیش با 1,000,000 تومان 1,000,000 تومان قدرت خرید داشتید، از هفته بعدش 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان قدرت خرید داشت. یعنی 40%ش نابود شده بود، یعنی ارزش 400,000 تومانش از بین رفته بود. خب جنگی که یک دفعه قیمه ارزش پول شما رو بیاره پایین، بهش میگن currency wars، پیچیده ترین نوع جنگ ها. بله یمن مهمه، میانمار مهمه، سوریه مهمه، لبنان مهمه، فلسطین مهمه، عراق مهمه، اما جوون اون جنگ متخصصینه داره به نام قاسم سلیمانی، هنوز دشمن رو جدی نگرفتن که یونیفرم نظامی بپوشن، فعلا همجوری با لباس خاکی میرن تو میدون جنگ، یعنی هنوز لباس با یال و کوپال نظامی نپوشیدن رو دشمن، قبول ندارن که این جنگ اصلی هنوز مونده. ما برای اون متخصص داریم، اما نسل شما باید این جنگ رو جدی بگیره، این جنگی که یک روز، نصف روز، 40% اقتصاد ایران و ارزش پول ایران نابود کرد. و شما دیدید زمستون 90 چه بلایی بر سر کشور اومد که سال بعدش رهبری در نشست سیاست‌های کلی اصل 44، نشست سیاست‌های کلی همین اقتصاد مقاومتی، فرمود دشمن از سال قبل با ما یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو شروع کرده، جنگ تمام عیار اقتصادی. به نظر شما بانک مرکزی جدی میگیره این حرف رو؟ اصلا قبول ندارن، میگن آقا چرا شما از واژه‌های نظامی تو فرهنگ استفاده میکنید؟ میگه جنگ نرم، جنگ فرهنگی. آقا چرا از واژه‌های نظامی تو اقتصاد؟ اقتصاد علم است دیگه، هر شب میان میشینن تو تلویزیون میگن اقتصاد علم است، طرف اونجا داره با هزار زبان جور و جور میگه بابا این جنگه، میگه ما جنگ رو انداختیم، جنگ کردیم، زدیم، ایران رو نابود کردیم، چین رو نابود کردیم، روسیه وحشت افتاده تو تنش، ریخته تو بازار دنیا، داره طلا رو جمع میکنه که سقوط نکنه اقتصادش. اینجا قبول نمیکنن استادای اقتصاد. سخنی که امروز ایشون به خبرگان رهبری فرمود که هیئت‌های اندیشه ورز را بندازید بشینید فکر کنید که مطالبه کنید بعضی مسائل رو در سطح کشور، یکیش اینه که نگذارید سازوکارهای فرهنگ منحط غربی بیاد با فرهنگ اسلامی، با جامعه ما در ترکیب بشه، عجین بشه، خب میشه جهاد کبیر دیگه. به پیامبر فرمود در قرآن تو سوره فرقان که پیامبر اطاعت از این کفار نکن، باهاشون جهاد کن با همین قرآن، یعنی این قرآن رو بگیر دستت، با این قرآن باهاشون جهاد کن، جهاد کبیر. اگر قرار شد ما اطاعت از کفار نکنیم و خودمون یه چیزی رو بروش تهیه کنیم، میشه جهاد کبیر. این از اون جهاد صغیری که تو سوریه انجام میشه، بچه‌ها میرن سرشون بریده میشه، میلیاردها بار ارزشمندتره. چون کشور ما الان هیچ اقدام نظامی علیش انجام نمیشه، یه 4 تا تروریست دل دوز بلندشن بیان برن در مجلس شورای اسلامی ترقه پرت کنن، کشور جوابشون رو 2 تا کشور اونورتر با موشک میده. اما میفرماد این کشور اسیر جادوی پولی و مالی دشمنه، تو جنگ شعبده‌بازی و جادوگری پولی و مالی دشمنه، نجات بدید کشور رو. راه نجاتش هم اینه که آقای سروری دلار رو بزنید. اعتقاد نداره، شما هیچ استاد اقتصادی رو نمیشناسید اعتقاد داشته باشه، چون ذهنه رو داده دست دشمن رفته، اطاعت میکنه از قواعد کفار. مجاهد کبیر کسیه که بدین قواره رو بشکنه، یعنی در واقع همونطوری که جنگ رو کسانی مثل حسن باقری طراحی کردن در دفاع مقدس که اینا سابقه نظامی نداشتن، اصلا خبرنگار بود، میدونید که خبرنگار روزنامه جمهوری بود، دانشجو ترم یک حقوق بود، بلند شد رفت جبهه عکس بگیره، اونجا رفت محسن رضایی گفت من بلدم جنگو طراحی کنم، بهش گفتم بیا تو این اتاق بشین طراحی کن، بعد جنگو طراحی کرد و بعدم خودش چند وقت بعد شهید شد. دو سه سال پیش مقام معظم رهبری برگشت به 30 خورده سال پیش، گفت این معجزه نیست، معجزه انقلاب، این معجزه نیست جوانی که جنگ بلد نبود اومد شد استراتژیست جنگ، این معجزه نیست. چرا؟ این معجزه انقلاب اسلامی بود. همطوری که در مورد شهید حجاجی فرمود که این حجت الله بود برای ما، حجت خدا بود برای ما، حسن باقری که جنگ نمیدونست اومد جنگ و طراحی کرد شد استراتژیست جنگ. از کجا معلوم شما که اقتصاد نمیخونید بهتر از این لشکر عظیم اقتصاددانهای داخل دانشگاه ها ندونید چجوری باید این آقایی و سروری دلار رو شکست؟ مهم اینه که حسن باقری احساس کرد باید این کارو بکنه، پاشو بذاره وسط مشکل حل کنه. حسن ترانی مقدم احساس کرد باید پاشو بذاره وسط موشک تولید کنه. خب ما قبل از انقلاب بهترین هواپیمای جنگی رو داشتیم، F-14، بهترین تانک رو داشتیم چیفتن، بهترین ناو رو داشتیم فریگیت های کلاس سهند و سبلان و قروزالک، کمباتانت های مثلا پیکان و اینها رو، موشک هارپون داشتیم، ولی ما موشک بالستیک نداشتیم. بعد از جنگ، بعد از اینکه جنگ شروع شد، حسن اینا شروع کردن بدون اینکه اصلا سواد موشکی داشته باشن. زمانی که شهید شد شما دیدید مملکت شد یکی از 10 تا کشوری که 10 تا قدرت برتر موشکی جهان. پس اون تعهد جهاد کبیره، پیامبر اطاعت از کفار نکن، جهاد کن باهاشون با همین قرآن، جهاد کبیر. 28 شهریور 1395، اگر مردم و مسئولان بتوانند کشور را از جادو با تحقق اقتصاد مقاومتی کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند، آقایی و سروری دلار را در حیات اقتصادی ملت بشکنند، برای همه دنیا میشن الگو. لذا رئیس جمهور چین اومد گوش کرد، رئیس جمهور روسیه اومد شنید گوش کرد، رئیس جمهور مسئولین هند اومدن، مسئولین اندونزی اومدن، معاون اول رئیس جمهور اندونزی وقتی اومد اینجا رفت خدمت مقام معظم رهبری گفت آقا ما اصلا من تخصص خودم اقتصاده دارم، ما داریم روی این بحث اقتصاد مقاومتی که شما گفتید اونجا تخصصی کار میکنیم، برزیلیا همه. و نگاه کنید به جای اینکه دولت ما پیمان پولی دو جانبه ببنده، از 5 سال پیش که رهبری فریاد زده از دولت قبلی که آقا پیمان پولی دو جانبه، دلار رو بزنید، با کشورها پیمان پولی، پارسال تو راهپیمای اربعین چه کار کرد دولت؟ آقا عراقی ها بیان تو بانکشون اینجا دینار بفروشن، ایرانی میخواد بره اونجا زیارت، بره ریال بده دینار بگیره بره اونجا خرج کنه، بانک ها ایران برن تو عراق شعبه بزنن، عراقی ها میخواد بیاد بره مشهد و قم زیارت، بره اونجا دینار بده ریال بگیره بیاد خرج کنه. چرا ما و عراقی ها باید همه پولامون رو تبدیل کنیم به دلار بعد با دلار بریم بیایم؟ چون سود میکنن دولت ها روش دیگه. دولت ها مثل دولت ما، مثلا دولت ما چورت که میزنه که خب 2 میلیون نفر میره راهپیمای اربعین، هر کس اینقدر دلار بخواد مثلا بگیره اینقدر درآمد برای دولت دیگه. آها اینه دوستان، جهاد کبیر یعنی این، یعنی یه حرفی امام جامعه میزنه، روسیه و چین و هند و آفریقای جنوبی و برزیل یه اجلاس براش تشکیل میدن، اسمش میذارن گروه بریکس، برزیل و آفریقای جنوبی و روسیه و چین و هند میرن یه صندوق دیگه را میذارن رو برای صندوق بین‌المللی پول، میرن میزنن زیر کاسه کوزه مناسبات دلار، بعد بین خودشون پیمان پولی دو جانبه امضا میکنن، بعد آمریکا میاد حمله میکنه به چین سال 94 تابستون، 45 روز یه جنگ ارزی را میندازه، پدر یوانو در میاره که تو چه غلطی داری میکنی که اجازه دادی مثلا دلار از معاملاتت بره کنار. چین یه ضربه خورد شدید، بخش عمده از اقتصادش نابود شد. لی نخست وزیرشون 6-7 ماه بعد در اسفند 1194 کنگره 13 حزب کمونیست خلق چین بود، نخست وزیرشون آقای لی رفت گزارش داد که چه بلای سر کشورشون اومده. اینو خبرگزاری ایرنا کامل ترجمه کرده، روی سایت ایرنا بگردید. لی نخست وزیر چین آخر اسفند 1194 گزارش داد که این شد پدر اقتصادمون اینجوری در اومد و گفت ما میریم به سمت اینکه دلار رو کلا بذاریم کنار، بیاریم سراغ تجارت داخلی داخل خود چین، مناسبات مالیمون رو این کارو کنیم. خب قبلش آقا بهشون هشدار داده بود و الان هم که بازی کره شمالی رو درآوردن که این موشک پرتاب میکنه ما نمیدونم چیکار میکنیم، منظورشون چینه، دارن به بهانه کره شمالی میرن اونجا که گوش چینو بپیچونن، چین هم زیر بار نرفته. یعنی تمام این 1 ماهی که شما دیدید سر قضیه موشکی کره شمالی، کره شمالی موشک امتحان میکرد، آمریکا میگفت میخوام بریم اونجا حمله کنیم، بعد تحریم معین کردن، پریروز چین گفت من تو این تحریم ها اینجوری شرکت نمیکنم. منظورشون کره شمالی نیست، منظورشون چینه، که چین این قراردادهای سنگین نفتی با روسیه رو به مدت 20 سال 30 سال نبنده که تمامش رو قرار باشه با طلا عمل کنن نه با دلار. اولین بار که قرار شد دلار بشه مبنای معاملات نفتی جهان زمان 1975 بود، 4 سال قبل از انقلاب ما، در جنگ عرب و اسرائیل اینا اومدن قیمت نفت رو بردن بالا، آمریکا تو جنگ ویتنام شکست خورده بود، پول میخواست، اقتصادش نابود شد و پول نیاز داشت، اومدن شاه ایران رو و ملک خالد شاه عربستان رو، کیسینجر اومد قانع کردن که آقا از فردا معاملاتتون با دلار. گفتن ما دیگه ذخیره‌ای به نام طلا پشت دلار نداریم تو آمریکا، به جای طلای زرد طلای سیاه. کلمه طلای سیاه در مقابل نفت اون روز مطرح شد. اسم پروژش ایگنوتوسه. وزیر خارجه آمریکا یعنی کیسینجر یه مقاله نوشت با اسم مستعار، یکی از روزنامه‌های آمریکایی نوشت پروژه ایگنوتوس، گفت همینطوری که هوا مال هیچکی نیست، دریاهای بین المللی مال هیچکی نیست، نفت زیر زمین‌ها مال هیچکی نیست. وزیر خارجه که اینو نوشت، خب به اسم مستعار نوشته بود دیگه کیسینجر. سفیر آمریکا توی عربستان نمیدونست که رئیس خودش یعنی وزیر خارجه اینو نوشته، بعدش یه مقاله نوشت گفت کدام دیوانه ای چنین نظری داده، بخوای ما رو با این کشورهای عربی و اینها بندازی به جنگ. بعد عزلش کردن، بعد فهمید که رئیسش با اسم مستعار نوشته. یعنی از این به بعد مبنای اداره جهان دلار با پشتوانه نفت، فروش نفت. خب ما برای اینکه بزنیم آمریکا رو باید سعی می‌کردیم تو دنیا جلوی فروش نفت با دلار رو بگیریم، معامله دلار رو بگیریم. هر چی چه امام راحل چه مقام معظم رهبرین تاکید کردن، دولت‌ها چون از راه قیمت پایین بالای دلار سود در میارن. قیمت واقعی دلار که این 3700 تومان اینها که نیست، یه اختلافی داره، اینا بابت این اختلاف پولش میره تو جیب بانک مرکزی و دولت‌ها دیگه. لذا هیچ دولتی زیر بار نرفت که این حرف مقام معظم رهبری رو محقق کنه، ولی پوتین این کارو کرد، خدا پدرش بیامرزه. و این اخبار این یک ماه گذشته رو خواهش میکنم رصد کنید که چی شد که اینقدر آمریکا اصرار میکرد کره شمالی رو بزنه، که منظورش چین بود، که تو اومدم کنار دستت دارم تهدید میکنم نکن این کارو، ولی چین قراردادشو بست، روسیه هم بست، و پریروز هم روسیه رسما پوتین ابلاغ کرد که دیگه در بندرهای روسیه اصلا اون گمرکاتشون نذارن زمینه معاملات با دلار باشه، کلا روبل. ولی ما هنوز اسیر دلاریم. تازه دیروز گفتن که قراره تو بانک مرکزی یک کارگوری را بیفته برای پیمان پولی دو جانبه. ما اولین کشوری بودیم که این طرحو شروع کردیم، قرار بود انجام بشه تو دوره دولت‌های سه تا دولت قبلی 7-8 سال پیش. تازه کارگروه دارن را میندازن. چرا؟ چون دیدن چین این کارو کرد و روسیه این کارو کرد و خیلی بد دردی وابستگی فکری. امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعید از دست تربیت یافتگان شرق و غرب حالا نجات پیدا کنیم. این دکترهایی که میرن تو دانشگاه اروپا آمریکا درس میخونن، میان تو رشته علوم انسانی پدر ما رو در آوردن. هر وقت بهشون میگه آقا قرآن، میگن آقا قرآن که علمی نیست، مقام معظم رهبری که علمی نفرمود، آقا این علمه. اون برای دنیا گفتن دو بلد دو مساوی با چهار، حماقت رو اسمش میذارن. پس آغاز هفته دفاع مقدس، آغاز محرمه. دیوانه‌ای به نام ترامپ وایساده تو سازمان ملل کلی به ایران توهین کرده، بعد سردسته تروریستا نتانیاهو رفته پشت تریبون ده ها بار نام ایرانو برده. ما اینیم، ارشدترین کفار و مشرکین و ملحدین و شیطان بزرگ در جهان امروز مسئله شون اول و آخرشون ایرانه. آقا یه کاری کنیم نگاه او به ما خوب بشه. شما میتونی کاری کنی نگاه ابلیس بهت خوب بشه؟ آقا همه دنیا رفتن با این گاو نهمن شیرده آمریکا روبرو شدن، دارن از سینه شیر میدوشن، شما رفتید با شاخهاش سرشاخ شدید. شما میتونی با ابلیس از در دوستی در بیای؟ این که شیطان تازه از جنس بزرگه. در یک چنین فضایی یعنی چی کل یوم عاشورا، کل ارن کربلا، کل شهر محرم؟ این سوال و دوستان عزیز به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه یه مقدار در خلوت خودشون از خودشون بپرسن. و سوال دوم، چی شد 59 سال از آمدن اسلام میگذشت امام حسین رو سر بریدن. ببینید الان 39 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، از روزی که در 1357 جمهوری اسلامی شروع شد. حالا شما همین رو مقایسه کنید، این 39 سال رو با 59 سال منتهی به کربلا که امام حسین شهید شد. میگیم 61 هجری 61 هجری قمری 59 شمسی میشه، یعنی سال شمسیش میشه 59 سال، قمریش میشه 61 سال، اول سال 61 هجری. چی شد 60 سال از عمر اسلام میگذشت امام حسین رو ذبح کردن، قبلش امام حسن رو شهید کردن، قبلش امام علی رو تو مسجد کوفه شهید کردن؟ چرا؟ مگه اسلام نیامده بود؟ مگه این نفس پیامبر به اینا نخورده بود؟ مگه نفس حضرت امیر نخورده بود؟ مگه نفس امام حسن؟ یه مقام معظم رهبری داریم که میفرماد اونا نور مطلق بودن، ما ظلمتیم. به عنوان نایب حضرت این مردم وقتی او بیاد کف صحنه و جامعه چه میکنن براش؟ چطور میشه امام علی بین مردم باشه، امام حسن بین مردم باشه، حضرت زهرا سلام الله علیها بین مردم باشه، امام حسین بین مردم باشه، بعد اینجوری بگیرن سرشو ببرن ذبحش کنن؟ سوال اینه چی شد این اتفاق افتاد؟ این سوال که ما بریم ببینیم در جامعه شناسی اون روز چی شده بود که تو 60 سال این اتفاق افتاد که سر امام حسین رو ببرن. از اونجا به بعدم دیگه ائمه یکی پس از دیگری شهید شدن با زهر. 12 هم که رفت غیبت کبرا، چون امام 11 25 سال کلا حیات مادیشون بود و شهید شدن تو جوانی. امام 12 هم که ماما و قابله گذاشتن ببینن کی به دنیا میاد شهیدشون کنن، که خب اراده الهی این بود که ایشون باشه. و بعدم غیبت صغرا و بعدم غیبت کبرا علام که 1000 خورده سال غیبتن. چی شد که جمهوری اسلامی به وجود اومد؟ پس چی شد که اون روز امام حسین شهید شد؟ این سوال باید امروز معرفتی برای ما که عزاداری میکنیم پاسخ داده بشه. دوستان جوانی که 10 شب میخوایم عزاداری کنیم تو سر خودمون بزنیم، اما میفرمود محرم و سفر اسلام رو نجات داده. این گریه زاری ها و عزاداری ها و محرم و سفری که اسلام رو نجات داده تو وجه معرفتیش چی به ما میگه؟ جواب اینو میخوام بگیم. یک، کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، کل شهر محرم، یعنی چی؟ جواب این که چرا امام حسین توی سال 59 هجری به شهادت رسید توسط خود مردم. از امام سجاد این سوالو پرسیدن. خب حالا امام حسین شهید شده، کربلا ماجراش تموم شده، کاروان برگشته، حضرت زینب، امام سجاد، خب طولانی ترین دوره امامت مربوط به امام سجاد دیگه، ایشون 30 خورده سال امامت داشتن. حالا ایشون نشستن اسلام رو دوباره بعد از نو نجات بدن. یعنی چی؟ زمان پیامبر کار ساده بود، همه جاهل بودن و بت تو کعبه، حضرت آمدن جهل رو زدن، بت‌ها رو شکستن تو کعبه، مردم اسلام. حالا اسلام مصادره شده بود، افتاده بود دست یزید، امیر المؤمنین یزید، امیر المؤمنین معاویه. یعنی سنگرهای اسلام رو کی گرفته بود؟ همون نوادگان ابو سفیان. ابو سفیانی که کنار ابو لهب و ابو جهل بیشترین ضربه رو به پیامبر زدن که اسلام پا نگیره، همون ابو سفیان اومد مسلمان شد، پسرش معاویه شد حاکم، نوش یزید شد اومد. در جنگ ناتمام ابو سفیان 3-4 جنگ به پیامبر تحمیل کرد، بدر و احد و خندق و اینها. بعد پسرش معاویه حاکم شد، 42 سال تا موقعی که مرد حاکم بود تو همین سوریه. با امام علی جنگید در صفین، شهریست به نام رقه، الان دست به اصطلاح جریان ضد دولت اسده و آمریکایی‌ها اونجا مستقرن. این شهر رقه‌ای که تو تلویزیون میشنوید بالای در و زوره، اینجا جاییه که عملیات جنگ صفین اونجا انجام شده. معاویه از شام کوبید اومد اونجا زمینی، اومد به سمت شرق. حضرت علی هم علیه السلام هم کنار رود فرات و دجله رو گرفتن، همجوری رفتن بالا اونجا جنگیدن. حتی قبر حضرت عمار هم همونجاست و صدی که اونجا ساختن بخشش رفته زیر آب اون منطقه. الان رقه دست ایناست. پسر همون ابو سفیان یعنی معاویه با علی علیه السلام جنگید و بعد همون معاویه بعد از علی علیه السلام با امام حسن جنگید، امام حسن بعدن شهید شد و بعد نوه اون ابو سفیان یعنی یزید آمد با امام حسین جنگید، امام حسین شهید کرد. خاندان امویان بعد شدن خاندان عباسیان، بعد شدن خاندان عثمانیان، الان شدن خاندان وهابیان. 4 تا خانواده 4 تا گروه 1400 سال این 4 تا گروه به اسم اسلام پدر اسلامو در آوردن. این که میگن آخر الزمان سفیانی میاد وابسته است به همین خانواده، همین ابو سفیان دیگه. پس سفیانی ها میشدن امویان. اینا تمام ائمه رو که پس از دیگری شهید میکردن. رسید به عباسیان، عباسیان از امام صادق به بعد شروع کردن که کی ائمه رو شهید کردن تا اینا فشار آوردن غیبت کبرا رقم خورد. از غیبت کبرا که رد میشیم بعد میرسیم به دوره خیلی بعد، میرسیم به دوره عثمانیان. عثمانیان میستن روبرو علویان. امپراتوری عثمانیان میاد تا 103 سال پیش، 103 سال پیش که میپاشه، انگلیسی ها میان وهابی ها رو حاکم میکنن توی منطقه. الان 103 سال این خاندان وهابی حاکمن. الان اینا قرآن عثمان تها چاپ میکنن، مسجدای با یه منار گلدسته میسازن، خودشونو میگیرن خادم الحرمین و شریفین. 70 تا گروه تروریستی رو انداختن که یکیش داعشه، یکیش القاعده است، یکیش بوکو حرامه، یکیش الشبابه، یکیش النصره است. اسلام مصادره شده. یعنی اینا امروز همون مسلمانانی هن که یزید بود. چی شد اسلام از درون خودش یه جریانی اومد اسلام رو گرفت مصادره کرد، علیه خود اسلام به کار گرفت تا آخر الزمان هم همینه ها. یعنی این دو ستونی که در جنگ ناتمام میبینید، بین پیامبر با ابو سفیان، بین علی علیه السلام و امام حسن با معاویه، بین امام حسین با یزید، این دو ستون که الان رسیده به مقام معظم رهبری با ملک سلمان در عربستان، با داعش و القاعده و غیر ذلک، الان همون صفین قاسم سلیمانی هم همون مالکش داره. هیچی فرق نکرده. کربلا همونه، جنگ مدائن و اون قضایای قعود ثابات امام حسن همونه. منتهاش شیعه امروز 39 سال اومده رو، امروز هشت شعبی در عراق میدرخشه، حزب الله لبنان در لبنان میدرخشه، جهاد اسلامی در فلسطین میدرخشه، انصار الله یمن در یمن میدرخشه، جریان به اصطلاح نیروهای مردمی سوریه، نیروهای بسیج خودمون، جریان جوانان نیجریه زیر نظر شیخ زکزاکی. یعنی شیعه تکثیر شد انقلابش. چی شد که این اتفاق افتاد؟ چرا امام حسین شهید شد؟ ما باید به این سوال پاسخ بدیم دوستان جوان. لذا به امام سجاد رسیدن و یک کسی عرض کرد که آقا مردم ما چیان؟ چرا اینجوریان؟ چطور اینا رو دستبندی میکنید؟ حضرت فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 3 طبقات، 6 طبقه. این یک جامعه شناسیه که جوانان عزیز ما هر سال باید در موردش فکر کنن، به دو دلیل. اولا ببینیم چی شد که اون اتفاق سر بلا سر اسلام اومد و مسلمین به اینجا رسیدن که امام حسین رو ذبح کردن و الان 1400 ساله هنوز دارن مسلمین ذبح میشن، هنوز باید حججی بره اونجا سرش بریده بشه بیاد. 330,000 نفر در سوریه کشته شدن، صدها هزار زن و کودک بیگناه نابود شدن، ده ها هزار زن و دختر به اسارت برده شدن فقط تو کشور سوریه. حالا عراق و یمن و جای دیگه بماند. همین وضعیت که الان تو میانمار پیش اومده هیچ آماری نداریم. چرا؟ مگه اینا نمیگن لا اله الا الله؟ چرا لا اله الا الله گویان و اهل قبله این بلا داره سرشون میاد؟ چون اون موقع اینجوری شده بود. یک دلیل اول این که این جامعه شناسی که امام سجاد علیه السلام فرموده رو ما نیاز داریم که بدونیم چه خبر شد، و دوم این که بدانیم امروز اون جامعه شناسی امام سجاد چقدر جواب میده. حضرت فرمود الناس فی زماننا 3 طبقات، مردم در زمان ما 6 طبقه. طبقه اولشون شیرها هن، طبقه دومشون گرگها هن، طبقه سومشون سگها هن، طبقه چهارمشون روباها هن. این 4 تا درنده هن دیگه، گرگه و سگه و روباه و شیره. طبقه پنجمشون خوک ها هن، خنزیر که دریده میشه، و طبقه ششمشون بره ها هن، گوسفندا. این نکاتی که عرض میکنم ببینید چقدر با جامعه امروز جهانی انطباق داره، یا شاید بعضی بخشاش با جامعه خودمون امروز. 3 طبقات. فرمود شیرها سیاست ندارن، در قدرت هستن غالبن و نمیخوان مغلوب بشن، میخوان همیشه غالب بمونن. شما سریال آمریکایی هاوس آف کاردز رو ببینید، آندروود، این کنگرسمن دیگه نماینده مجلس تو آمریکا، رئیس جمهور میزنه زمین، وزیرا رو میزنه زمین، اونو میبره بالا، اینو میاره پایین، تا خودش سر جای خودش بمونه. سیاست ندارن. داخل جامعه خودمون بازی جناح‌های سیاسی رو دیدید؟ هر دروغی باشه پشت تریبون میگن تا به قدرت برسن. لذا فرمود طبقه اول شیرها هستن که غالبن و نمیخوان مغلوب بشن. شیر تو جنگل نمیخواد مغلوب بشه دیگه. سیاسیون. دو، بچه هاشون هم تازه جن خوب دارن. دو، فرمود گرگ ها. فرمود گرگ ها تجارند. موقعی که میخرند میزنن تو سر مال به قول عوام و زم میکنن، یعنی مذمت میکنن، و موقعی که میفروشند مدح میکنند. آگه یه بازرگانی تلویزیون رو ببینید، یه کالایی رو چقدر دروغ میگن با شیوه های تبلیغاتی تا به مردم غالب کنن. دروغ میگن ها، یعنی از زاویه دروغ نگاه کنید. حالا من دوسته تاشور نمونه شو گاهی اوقات تو رسانه ها گفتم یه ذره متنبه بشن، چون آقایون میشینن جلوی گیرنده های ماهواره، هر تبلیغی اون طرف تو گیرنده های ماهواره باشه همونو برمیدارن ایرانیزش میکنن، پخش میکنن. یه کفشی یارو درست کرده، کتونی یک مثلا کفش ورزشی، یه سری جوون دارن میدونن، قهرمان ورزشی هم دارن میدونن، یه پیرمرد 65 ساله 70 ساله میاد چون این کتونی پاشو میاد از این جوونا میزنه جلو. خب چرا دروغ میگی؟ این کفش انرژی اتمی کفشه، فیلمی بود زمان نوجوانی ما، مرد اتمی، از این بازی کامپیوتری که شما جوون انجام میدید نبود، اون یه مرد اتمی بود، مثلا سوپرمن بود و مرد اتمی و کفش اتمی. خب چرا دروغ میگی؟ چرا چیزی رو که میخوای بفروشی دروغ میگی که یه پیرمرد اگه این کفش پاش باشه از جوونا میذاره جلو؟ میگردن یه ورزشکار معروف پیدا میکنن تو جهان که موهای لخت و نرمی داشته باشه، بعد یه ذره زیر دوش رو نشون میدن و کف شامپو، و بعد یه شامپوی اینجوری میاد میچرخه و بعد این دست میکنه تو موهاش، میگیم این شامپو رو استفاده کنید موهات این مدلی میشه. خب چرا یه آدم با موی وز خورده یه کج و کله نشون نمیدید اگه قش در معامله نمیخوای بکنی؟ خدا میدونه اینا در آخرت چی میکشن. حضرت میفرماد تجار گرگ ها میدرن جامعه رو. این جمله در روایت اینه که وقتی میخرند مذمت میکنن کالا رو، و وقتی میفروشن مدح میکنن. سنت امروز جامعه است. کی بعد کالای خودشو میگه؟ چقدر ما گرگیم. این جامعه است که توش امام حسین سرش بریده میشه. نفر سوم، طیف سوم، فرمود سگان. مردم از ترس زبان اینها بهشون احترام میذارن. امروز میشه چی؟ چی چی نیوز، چی چی نیوز، چی چی نیوز. یه سریال میشینن مینویسن، میگن شبکه دارن، کانال دارن، پدر سیاستمدارا رو در میارن، از سیاستمدارا باج میگیرن، پدر ورزشکارا رو در میارن، توی فوتبالیست باید تو زمین فوتبال اینجوری گل بخوری والا فردا تو روزنامه آبروتو میبریم، توی سینماگر رو اینجوری حالتو میگیریم، باید، یعنی از هنرمندا باج میگیرن، از ورزشکارا باج میگیرن، از سیاسی ها باج میگیرن، چون با افکار عمومی کار میکنن دیگه. چی چی نیوز و چی چی نیوز. طبقه چهارم که میدرند روباها هن. فرمود اینا میخورن به ادیان هم. عالم دین هن، قاری هن، مدده هن، سخنران مذهبی هن، نویسنده مذهبی هن، لباس دین تنشونه. نأکلون به ادیان هم، میخورن از ادیان، نفرموده دین یعنی یه دین، از ادیان یعنی همه، مثلا در دین مسیحیت، دین اسلام، دین یهود، همه ادیان میخورن به ادیان هم. می فرماد آن چرا برای مردم توصیف میکنن در قلب خودشون نیست، قبول ندارن، باور ندارن، یه چیزی رو باور ندارن، میان رو منبری، پشت تریبونی، تو مداهی، توی تلویزیونی، تو جایی برای مردم میگن، مینویسن، خودشون تو زندگیشون بهش عمل نمیکنن. خونه چند هزار متری داره، ماشین پسرش ماشین چند صد میلیونی سوار میشه، ژن خوب داره، مناسبات آنچنانی داره، تجارت آنچرا که نباید وارد کنه تا بخش تجارت داخلی پا بگیره رو رقم میزنه، پارتی بازی میکنه، روابط ناسالم داره، ولی پاش که بیفتد مثلا لباس دین تنشه توی حکومت اسلامی، مثلا میاد میره رو منبر، به 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 چه آیه و حدیثی هم میخونه. فرمود اینا روبا، طبقه روباها. این چهار تا درنده رو دیدید، شیرها سیاسیون، گرگها تجار، سگها همین جماعت کذاب، و روباها اون جماعت بعدی. اینا میدرند توده جامعه رو. توده جامعه کیان؟ دو گروهن. یه اکثریتن که اون روز اکثریتی بودن که خوک بودن، یه اقلیتی بودن که بره بودن. میفرماد این بره ها مؤمنینند. اما خوک ها چی؟ خب خوک که میدونید آیت یه موجود مخنث دیگه، بسیار بسیار موجود کثیفیه. آیت که میگم این کلمه رو دوستان جوان تو فرایند حکیم شدن این کلمه رو باید مبنا قرار بدید. آیت با این چیزی که تو قرآن بهش میگیم آیه فرق میکنه. آیت و اون آیات الهیست که تو قرآن اومده، تو خود قرآن فرموده در زمین و در نفس خودتون براتون نشانی هایی گذاشتیم از برای شناخت خدا. آیت و فل ارضه در زمین، آیاتون للموقنین، در زمین نشانی هایی هست برای شناخت خدا. و فی انفسکم و در نفس خودتون، افلا تبصرون، چرا نمیبینید؟ هر چیزی در در و دیوار دیدید نشانی معرفت حکمی و برای شناخت عالم هستی است و شناخت خدا. سعدی نگاه میکنه به در و دیوار، به درخت، میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یعنی هر یه برگ درخت یه دفتری است برای شناخت خدا. این موجودات رو نشانی ببینید، یعنی خدا هدفش از خلقت این همه جونورهای مختلف، حشرات، پرنده ها، چرنده ها، خزنده ها چی بوده؟ با اینا میخواسته با ما حرف بزنه دیگه. یعنی کلید واژه های خدا در صحبت کردن با ما خیلی وقتاش اینجوریه. چرا این موجود به نام خوک خلق شده؟ میفرماد طبقه پنجم خنزیر، خوک ها. اون روز زمان کربلا و بعد از کربلا حضرت میفرماد طبقه پنجم جامعه خوک ها. میگه مردمی هن که دریده میشن، چون اون چهار تا میدرن دیگه، اون چهار تا درنده. میگه اینا مخنثن، اصلا معلوم نیست تو حقن تو باطلن، خونسان، شرن، خیرن، صدقن، کذبن، نورن، ظلماتن، سعادتن، شقاوتن. تو این دوتایی های توحیدی نه این ورن نه این ور، مخنثن. حضرت میفرماد مخنث، خونسان. بعد میفرماد به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر که اجابت میکنند. به هیچ زشتی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنند. نگاه کنید تو کف جامعه الان یه مدل لباس بیاد همه فوری میرن سراغش، فردا یه مدل مو میاد، یه مدل مانتو میاد، این ریختی بعد اون ریختی میشه. الان بگن آقا یه بانکی مثلا 42% بهره میده رو پولی که بذارید، همه میرن اونجا صف میگیرن. حالا هی بگو آقا سال گذشته 61 بار مراجع تقلید تو قم فرمودن این سیستم بانک به خاطر این مواردش ربویه. مهم نیست که گفتن ربویه، مهم اینه که، و ربا جنگ با خداست، مهم اینه که 42% بیشتر یه کسی ما رو داره دعوت میکنه به فحشا، 42% پول بیشتری ربوی به ما میده. این فحشا دیگه، فحشا یعنی زشتی، اون مفهومی که در مسائل جنسی صرفا از فحشا مستفاد میشه نیست. فحشایی ما داریم لفظ عامه که فرموده یه جای دیگه قرآن که شیطان امر میکنه به فحشا. این امری که شیطان میکنه به زشتی و فحشا، یکیش اینه که یه مثلا مسئولین بانک بلند میشن توی بانکی مثلا میگن آقا 40% بهره میدیم، حالا اون پولشو از اونجایی که 30% میدادن میگیره میبره اونجایی که 40%. حالا هی بیا بگو بابا این رباست مسلمون. این کی توده ها تو جامعه اینا رفتارشون خنزیر. فرمود مخنثن، به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن. بدو بدو میرن، مدل موه، مدل لباس، مدل فکر، مدل تحصیلی، نمیدونم درام، هر چیزی که درآمد باشه. ترامپ پریروز بلند شده فحش داده به ملت ایران. وزیر رئیس جمهور فرانسه گفته نه این حرف آقای ترامپ درست نیست، ما باید دیگه فکر کنیم چجوری بعد از سال 2025 به بعد دوباره در ادامه همین برجام حال ایرانو بگیریم و ایرانو خفش کنیم. اونجوری که توی آقای ترامپ میگی نه، یه جوری دیگه. این از اینوری حرفو میزنه، از اونور اومده تمام بازار خودروی ما رو گرفته، همه چیز رو گرفته. مردم مسلمون نگاه کن، این همین فرانسه خائنیه که تو مذاکرات پدر ما رو درآورد، این همین فرانسه که رئیس جمهورش میگه حالا باید بریزیم بازارشو بگیریم، اساره ثروتشون رو بمکیم. 20 آقای ترامپ نمیخواد اینجوری باشون برخورد کنی، 25 سال دیگه رو بچسب، اون موقع چجوری باید حالشون رو بگیریم. بعد به طرف بگو میگه ببین این ماشین فرانسه، این رنوی که آورده، این پژوی که آورده، این بابا چرا باید بری بخری ماشین فرانسه رو؟ لذا میفرمود اینا مخنثن. شما نگاه میکنی به این آدم خونساست. خونسا بودن به چیه؟ آقا بالاخره تو حقو قبول داری یا نه؟ باطلو قبول داری؟ خب فرانسه باطل هست یا نه؟ خب غلط کرد کسی بلند شد اون امکانات اون اوورد تو این مملکت. دقیقاً روزی که مکرون به اصطلاح رئیس جمهور فرانسه گفت این کارو باید بلا رو سر ایران بیاریم، روز قبلش وزیر راه تو ایران گفته بود که به هیئت فرانسوی گفته بود که ما می‌خوایم برای شما امتیازهای شیرین ایجاد کنیم تا شما بیای تو بازار ما نتونید برید. اینقدر معامله براتون شیرین باشه. فرمود مخنثن. اصلا نمیتونم بفهمن کی حق کی باطله. و گروه ششم بره ها. فرمود اینا مؤمنینند. پشمشون رو اونا میچینن. گوشتشون رو اونا میخورن. و استخونشون رو اونها میشکنند. وقتی جامعه به این شش تا طبقه رسید حتما توش کربلا به وجود میاد و امام حسین سرش بریده میشه. چی شده بود که بعد از اینکه پیامبر آمدند، اسلام آمد، مبعوث شدند و هجرت فرمودن از مکه به مدینه و آغاز حرکت اسلام با آغاز هجرت ایشون از مکه به مدینه بود، 59 سال بعد از هجرت سر امام حسین رو تو گودال قتلگاه بریدن. چی شد؟ بعد از پیامبر به جای اینکه علی علیه السلام کارو دست بگیره مسیر رو جلو ببره، کودتا کردن علیه حضرت. قدیر رو نگذاشتن آرمان‌ها و اهدافش محقق بشه. با عدم تحقق قدیر زمینه‌ای فراهم شد که توی 25 سال خانه نشینی علی علیه السلام مناسباتی در جامعه به وجود اومد که این مناسبات در جامعه سیاستمدارا رو بهشون یاد داد گرگ شیر باشید. الان دیدید دیگه، هر کی میخواد بره شورای شهر و میخواد بره مجلس و میخواد بره ریاست جمهوری نیاز نداره حرف دینی و حرف قسط و عدل بزنه، کافیه سری دروغ به مردم بگه، کافیه بره با سری هنرپیشه و فوتبالیست و خواننده و کی و کی و کی عکس بگیره، کافیه بره سری دروغ تحویل مردم بده. نگاه کنید تو جامعه ایرانی کیا بودن یه روزی 4-5 ماه پیش تو این مملکت میگفتن که ما نیایم جنگ میشه، مردم اگر میخواید تحریم ها ادامه پیدا کند به ما رأی ندید، مردم اگر میخواید جنگ بشود به ما رأی ندید. مردم گفتن خب اونا راست میگن دیگه، به اینا رأی دادن. برای اولین بار وسط خیابونای تهران که نه، توی مجلس تروریست ها اومدن کار تروریستی کنن. برای اولین بار جمهوری اسلامی مجبور شد دو تا کشور اون طرفدار موشک بزنه، برای اولین بار در تاریخ 39 سالش. یعنی جنگ شد دیگه. برای اولین بار مادر تحریم ها تصویب شد علیه ما. برای اولین بار رئیس جمهور آمریکا رفت توی سازمان ملل و هر چی دلش خواست به ما فحش داد. و برای اولین بار همونایی که به مردم 5 ماه پیش میگفتن شما مذاکره بلدید، شما گفتگو با دنیا رو بلدید، آب و صابون چجوری بیاریم براتون روتون رو بشویید، دقیقاً تو نیویورک خود اون آقا و وزیر خارجش و بقیهشون دارن همون حرفای رو میزنن که جناح مقابل قبل از انتخابات داشت تو تریبونا میگفت. یعنی وقتی گفتیم آقا آمریکا قابل اعتماد نیست، طرف دیروز گفته که معلوم شد برای جهان که آمریکا قابل اعتماد نیست. خب مگه روز اولی که رهبری اینو گفت جناب علی نرفتی جواب رهبری رو دادی؟ رهبری گفت برید مذاکره کنید، آمریکا قابل اعتماد نیست، من خوشبین نیستم. مگه نرفتی جناب علی گفتی که عرصه سیاست بین الملل عرصه خوشبینی و بدبینی نیست؟ مگر دقیقاً فرداش جواب رهبری رو ندادی؟ مگه نگفتی که عرصه بین الملل عرصه اعتماد و غیر اعتماد نیست، عرصه منافع ملیه؟ کو؟ چرا دارید همون حرفای اون دلواپسای 4 سال پیشو میزنید؟ ولی وقتی قرار رأی بیاریم میتونیم بریم تو جامعه دروغ بگیم، بگیم اینها بیان دیوار میکشن بین زن و مرد. کیا؟ کسایی که اون یکیشون که کاندیدا بود زنش استاد دانشگاهه، اون یکی زنش یه مدیره، بعد همینایی که میگفتن اینایی که بیان بین زن و مرد تو جامعه دیوار میکشن زناشون خونه دارن، خونه نشینن. خب دروغ دیگه. چجوری وقتی طرف به قول حضرت غالبه و میخواد همیشه غالب بمونه مغلوب نشه؟ دروغ میگه، دروغ میگه. این شد که کودتا کردن علیه علی علیه السلام، حضرت رو خونه نشین کردن، معاویه میدوندار شد، روابطی رو در جامعه رقم زد مناسباتی رو رقم زد که مردم یاد گرفتن لایق لازم نیست تقوا داشته باشن تا به مدارج بالا برسن، بلکه راه اون سیاستی که قبل از انقلاب تو ایران بهش میگفتن پدرسوخته‌گری در سیاست، اونو بلد باشن میتونن رشد کنن. وقتی این اتفاق افتاد، امام حسن شهید شد، امام حسین هم شهید شد. در اون جامعه شناسی که حضرت صورت داده، تجار چجوری عمل میکنن؟ همین تاجرای امروز جامعه جهانی رو ببینید، از جمله جامعه خودمون رو. رسانه‌ای‌ها چجوری عمل میکنن؟ علمای دین و مداها و اینها چجوری عمل میکنن؟ ما که حرف دین میزنیم، اول باید آنچه را که توصیف میکنیم برای مردم خودمون بهش باور داشته باشیم تو قلبمون. حضرت میفرماد برای مردم چیزی رو وصف میکنن که در قلب خودشون نیست و بهش هم عمل نمیکنن. آقا مگه ما نمیگیم شیعه علی علیه السلام هستیم؟ عقیل اومد گفت آقا من چشمام نابیناست، هفت تا بچه دارم، یه چیزی بیشتر از بیت المال به من بده، تو برادر منی. گفت جدی؟ گفت نمیدید که. حضرت اون تیکه زغال برداشت برد نزدیک دستش، یه دفعه دستش سوخت، دستش کشید، چیکار میکنی؟ آها، یه ذره آتش اومده نزدیک دستت، نمیتونی تحمل کنی، چطور میپذیری من از بیت المال مسلمین به تو بدم، بعد رانت برای تو ایجاد کنم، بعد برم توی آتش جهنم؟ قهر کرد، بلند شد رفت تو دربار معاویه. ما اگه ادعا میکنیم شیعه علی هستیم، اون با برادرش اینجوری برخورد کرد. وقتی آمد تو رأس قدرت فرمود تو این 25 سال اگر چیزی رو گرفتید مهریه زنانتون کرده باشید، از توی مهریه زنانتون پس میگیرم. ژن خوب معنی نداره. اینجا حکومت علی علیه السلامه. وقتی که این موارد هست معنی نداره، من با شما برخورد میکنم. لذا بعدن همه اینا دست به یکی کردن، اول جنگ جمل و بعدم جنگ به اصطلاح خوارج نهروان و بعدم جنگ صفین، از این دست جنگا رو به حضرت تحمیل کردن، شهیدش کردن، ناکسین و قاستین و مارقین. علی رو ناکسین و قاستین و مارقین شهید کردن، بعد امام حسن رو شهید کردن، بعد امام حسین رو شهید کردن. چون این نظام طبقات اجتماعی که در جامعه شناسی اون روز امام سجاد علیه السلام فرموده، این 6 تا طبقه رو، این 6 تا طبقه شکل گرفته بود به اسم اسلام، سیاستش به اسم اسلام، تجارتش به اسم اسلام، رسانش به اسم اسلام، روحانیش به اسم اسلام و عالم دینش و مدعیش و غیر و ذالکش، توده جامعهش هم به اسم اسلام، اون وسط مؤمن واقعیش باید بره تو سوریه سرش بریده بشه برگرده بیاد. این پاسخ قضیه است. ما به این خاطر عزاداری برای امام حسین میکنیم که امام حسین درس آزادگی به ما داد که وقتی دین جدش مصادره شد و خواستن هر کاری با دین جدش بکنن، ایستاد گفت فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده، منو ذلت البته هیهات، من زیر بار ذلت نمیرم، حالا شمشیر میخواد تو گردنم بذارید. این شهید نمر توی عربستان گردنشو زدن، این حججی توی سوریه، همه اینا رو گردنشون رو زدن، همه رو به اسم اسلام زدن، با الله اکبر زدن. 10 شب عزاداری میکنیم برای امام حسین، امامی که خودش، برادر بزرگوارش امام حسن، پدر بزرگوارش امام علی علیه السلام، مادر ارجمندش فاطمه زهرا سلام الله علیها، خواهر ارجمندش حضرت زینب کبری سلام الله علیها، همه اینا خونشون ریخته شد تا حقیقت اسلام گم نشه. حقیقت اسلام چیه دوست عزیز؟ یک کلمه است. علامه جوادی آملی فرمود کارکرد دین یک کلمه است. یک کلمه. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده این آمپلیفایر بده این باند رو پخش کنه. کارکرد این لامپ اینه که الکتریسیته رو بگیره تبدیل به نور کنه منتشر کنه. کارکرد این عینک اینه که بشه باهاش دید. اگه نشه باهاش دید عینک نیست. خب کارکرد اسلام چیه که اگه ازش بگیریم دیگه اسلام نیست؟ فرمود یک کلمه است تو قرآن. قسط. قسط از عدل بالاتره. قسط یعنی سهم هر کس هر چی از بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس گرفته بشه. قسط. لذا فرمود انبیا آمدن، توی قرآن داره که انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست بلند شه قیام کنه برای قسط، یعنی سهم اطرافیانشو بده. همسر سهم همسرش، هر دوتاشون سهم فرزندشون، فرزند سهم پدر مادرش، همه با هم سهم همسایه، همه با هم، هر کی هر کجا هست مأمور به قسطه. قسط قسط یعنی سهم هر کس هر چی از پرداخته بشه. تو قرآن هر چیزی بود یه ضدی داره. معرفت توحیدی اینه دیگه. معرفت توحیدی یعنی حق و باطل. باطلو میزنی حق میمونه، راست و دروغ. کذبو میزنی صدق میمونه. کفر و ایمان، کفر رو میزنی ایمان میمونه. شک و یقین، شک رو میزنی یقین میمونه. اینا صد و خورده است تو قرآن. میشه معرفت توحیدی. دو تا یک، یکشو میزنی یکیش میمونه، میشه یک، میشه توحید. دیگران که میگن دو، میشن هندیا، چینیا، ژاپونیا، ین و یانگ، اونا میگن معرفت دو. ما میگیم یک. شرق غربیا میگن سه، پدر پسر روح القدس. پس معرفت یا یک یا دو یا سه. این که میگن اونا مشرکن، سه تا میپرستن، اونا دو تا میپرستن، ما یکی میپرستیم، دو معرفت دیگه. اونا میگن پدر پسر روح القدس، همه چیز رو ستایی میبینن. مطلق علوم انسانی که تو دانشگاه های ماست به تعبیر رهبری مبناش غیر توحیدیه. غیر توحیدی ایشون گفت، وقتی گفت علوم انسانی غرب که تو دانشگاه های ماست غیر توحیدی، یعنی چی؟ یعنی اونا همه چیز رو میگیرن سه. اساس روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه، علوم سیاسی، همه چیزش سه. شرقی ها همه چیز رو میگیرن دو دیگه. هندیا، ژاپونیا تو شینتویزم، چینی ها توی ماو، توی به اصطلاح لاوتسو، توی کنفوسیوس و توی بودا، اینا میگن همه چیز دوه. اون دایره که یتیکش شب، یتیکش روزه، ین و یانگ. ما میگیم همه چیز اساسش بر یکه. یعنی چی؟ یعنی میگیم حق و باطل. خدا که باطل که نیفرده، باطل رو میزنیم، حق رو اقامه میکنیم، میشه توحید، میشه یک. کفر و ایمان، کفر رو میزنیم ایمان، شک و یقین، شک رو میزنیم یقین رو، صدق و کذب، کذب رو میزنیم صدق رو اقامه میکنیم. این صد و خورده است تو قرآن. این معرفت توحیدی. در معرفت توحیدی یکیش قسطه. قسط رو میخوایم اقامه کنیم، روبروش چیه توی قرآن؟ ظلم. اسلام ضد ظلمه. کارکرد اسلام قسطه. قسط روبروی ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش نپردازی. ظالم کیه؟ ظالم کسی که اولا سهم هر کس هر چی هست بهش نپرداخته، ثانیاً یه چیزی اضافه بر این که حق خودش باشه برداشته. اسلام کارکردش ضد ظلم و محقق کننده قسطه. اگر جایی ظلمی رقم خورد، ربطی به اسلام نداره. ربطی نداره دیگه. موبایل شما وظیفش تلفن همراهه. حالا اگر دوربین عکاسی هم داشت، ماشین حسابم بود، هزار تا کار دیگه هم کرد، اونا فرع بر قضیه است. شما نمیتونید مشکلات اونو بذارید به حساب موبایل بودنش و آنتندهیش و ایناش. اسلام اصلش قسطه. لذا اگر جایی جوان دیدی ظلمی شد به نام اسلام، ربطی به اسلام نداره. تو اون 6 تا طبقه که حضرت فرموده، کارکرد اسلام فرمود قسط، ضد ظلم. جامعه اسلامی اگر سر سوزن توش ظلم بمونه، اون ربطی به اسلام نداره، توسط ما داره انجام میشه. عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط، خواص جامعه چی؟ قوام به قسط. کونو قوامین بالقسط، اینگونه باشید که قوام به قسط باشید. خواص قوام به قسط، عوام قیام به قسط. همیشه مردم قیام به قسط میکنن، خواص نیستن تو صحنه. ما دردمون با خواص، خواصن که موجب میشن امام حسین میره توی کربلا، سرش توی گودال قتلگاه بریده میشه. خواص 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 خواص. لذا فرمود عوام قوام به قسط، خواص عوام قیام به قسط کنن، خواص قوام به قسط باشن. یعنی خودشون اصلا مقوم قسط باشن، اینجوری باشن که آقا نگاه کنید، آقا ببینید قسط همینه که این آدم خاصی که داره میگه. این اسلام رو عزیزم به اون که میگن آقا اسلام فقط این کارو نکن اون کارو بکن، انگار مثلا یه چیزی همش اومده به ما بگه محدود کنه ما رو، اینجوری نشناسی یا جوون. هر کجا دیدی ظلم زدوده شد، اون یعنی اسلامه، از مدلی که قرآن فرموده. از عدل بالاتره. عدل یعنی هر چیز داره جای خودش، روبروی جوره تو قرآن. قسط یعنی سهم هر که هرچی هست بهش پرداخته بشه. این اون نکته کلیدی ماست که ما باید هر طوری شده دوستان جوان معرفت به ماجرای کربلا رو تعمیق ببخشیم، در خودمون ابتدا، سپس در جامعه. انحرافی که امروز در ماجرای عزاداری برای امام حسین به وجود اومده در بعضی جاها، جریانی رو رقم زده که بستر جنگ مذهبی 30 سال است. دشمن اعلام کرده 3 سال پیش که جنگی شروع شده به نام جنگ مذهبی 30 ساله، جنگ جدید مذهبی 30 ساله. این جنگ مذهبی 30 ساله چیه؟ مگه قبلا هم جنگی بوده اینجوری؟ میگن آره 400 سال پیش در اروپا یه جنگی شد بین مسیحی های کاتولیک و مسیحی های پروتستان. 30 سال پدر مسیحیت در اومد، جمعیت اروپا نصف شد. شب عید سن بارتلمی در پاریس کاتولیکا 8000 نفر از پروتستان ها رو سلاخی کردن از این کاری که داعش میکنه. خبرش رسید به بقیه اروپا، کل اروپا آتیش گرفت. کاتولیکا پروتستان ها رو کشتن، پروتستان ها کاتولیکا رو کشتن. جمعیت اروپا نصف شد، کل قاره جمعیتش نصف شد. البته از همه بدتر وضع آلمان بود که جمعیتش یک سوم شد. جنگ که تمام شد بعد 30 سال، نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه شما کاتولیکا درست میگید نه شما پروتستان ها، کل مسیحیت بره کنار. آقا شد معاهده وستفالیا، برای همیشه دین از عرصه فکر غربی رفت کنار، کلیسا رفت کنار، شد دوره سکولاریسم 400 سال پیش. وقتی که داعش اومد پشت بغداد سال 1993، ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا یه مقاله نوشت گفت جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. این دفعه شیعه و سنی داخل اسلام اون کار 400 سال پیش انجام میدن، انقدر شیعه و سنی از هم میکشند تا اسلام نابود بشه. نسل بعدشون 30 سال بعد میاد میگه آقا خیرت الله خیر، نه شما شیعه ها درست میگید نه شما سنی ها، برید کنار بذارید دوره سکولاریسم انجام بشه. این حرف رو 11 نفر نوشتن و گفتن. اول ریچارد هاس، دوم کیسینجر براش کتاب نوشت ورد اوردر، نظم جهان، گفت این جنگ مذهبی 30 سال است نباید بذاریم تمام بشه. قبل اینکه برژینسکی بمیره دوتا مقاله براش نوشت. جان کری وزیر خارجه دولت اوباما سر نشست صلح سوریه توی اروپا گفت آقا این جنگ مذهبی 30 سال است تو سوریه، 30 سال تمام نمیشه این. زالمای خلیلزاد گفت، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت، جوزف نای طراح جنگ نرم گفت، اینا همه گفتن جنگ مذهبی 30 سال است دوستان جوان. اصل اسلام هدفه. مقام معظم رهبری کسالت داشت، در بیمارستان بود، فرمود همه علمای اهل سنت و شیعه رو جمع کنید. همون تابستونی که درگیری غزه بود و از اون ور هم مسابقات جام جهانی فوتبال بلزیر بود و از این ور هم داعش اومد پشت بغداد، ایشون فرمود بگید علما بیان. فرمود ببینید دعوا سر شیعه و سنی نیست، اصل اسلام و قرآن هدفه. تکلیفتون رو برید با این قضیه روشن کنید. قرار شد اول علمای شیعه، سال بعدش علمای اهل سنت موضع بگیرن. سال بعدش 1194 در قم زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی همایش بین المللی مبارزه با تکفیر شروع شد. علمای اهل سنت و شیعه آمدن. شیعه رسما اعلام کرد که ماجرایی که شیعه تکفیری در تلویزیون های انگلیسی علیه اهل سنت توهین میکنه، اون ماجرا بیرون شیعه است. میادیه که خونده شد، مقام معظم رهبری خودش اومد دوبار تو سخنرانیاش رسما گفت اون اسمش تشیع انگلیسیه. کسی که میشینه تو تلویزیون های انگلیس با پول ملکه انگلیس و سرویس های اطلاعاتی انگلیس به مقدسات اهل سنت توهین میکنه، او شیعه انگلیسیه، او میخواد قرآن رو بزنه، اسلام رو بزنه. این قضیه جنگ مذهبی 30 ساله. البته ایشون جنگ مذهبی 30 ساله رو 1370 پیش بینی کرده بود. 1370 در دیدار گروه تاریخ رادیو ایشون در 1170 هشدار میده، میگه قضیه کشتار سن بارتلمی و این که اینا اون جنگ مذهبی 30 ساله رو انداختن، اینو برید تو رادیو و تو تلویزیون به مردم بگید که مدرنیته اینجوری شکل گرفت، اول دینو زدن نابود کردن تو اختلافات مذهبی دوتا از مذهب‌های مسیحیت یعنی کاتولیک و پروتستان، بعد به اینجا رسید. 70 کی بوده الان کیه؟ بعد بالاخره تو قم همایش برگزار شد، تشیع افراطی ترد شد، همین جریانی که از این اداها در میارن و از این کارهای عجیب و غریب میکنن. آقا امروز قمه زدن وهن اسلامه، امروز به هر قیمتی از مردم عشق گرفتن وهن اسلامه، امروز هر دروغ و دغلی رو مطرح کردن پشت تریبون ها وهن اسلامه، امروز این که کسی بیاد یک روایت هایی رو که سند نداره بچسبونه به امام حسین وهن اسلامه، و اینکه به بهانه دفاع از ائمه و دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها کاری کنه فتنه بین شیعه و سنی به وجود بیاد و خون شیعه و سنی ریخته بشه به نفع رژیم صهیونیستی، به نفع ایالات متحده و غیره. رسما 11 نفرشون گفتن آقا این جنگ مذهبی 30 ساله است نباید بذاریم خاموش بشه. خب وقتی اون داره اینجوری میگه، چرا بعضی وقت بلندشن آتش فتنه رو بین شیعه و سنی شعله ور کنند؟ رضا فرمود دو بار فرمود تشیع انگلیسی. یک، سال بعدش یعنی سال 1195 چهار تا مذهب اهل سنت جمع شدن، برادران اهل سنت در گروزنی چچن، در شهر گروزنی چچن. چرا اونجا؟ چون بیشترین فرماندهان داعش، القاعده، النصره و گروه های تروریستی از اونجا میاد. خیلی زیرکانه بردن همهاشو گذاشتن اونجا که به اونا پیغام بدن آقا وهابیت ربطی به اهل سنت نداره. 4 روز تو شهریور پارسال سال 95 همایش بود در اون جلسه، رسما بزرگان اهل سنت یعنی بزرگان مالکی، بزرگان شافعی، بزرگان حنفی، بزرگان حنبلی، هر 4 مذهب اهل سنت که میدونید 1,200,000,000 نفرن برادران اهل سنت، شیعه حدود 200 میلیون نفره، آمدن رسما گفتن که مقوله‌ای به نام وهابیت از اهل سنت بیرون، ربطی به اهل سنت نداره. اینا تکفیر میکنن شیعه رو، اینا ربطی به اهل سنت ندارن. انقدر اینا سختشون، چون بزرگان الازهر مصر هم بودن، حوزه علمی الازهر مصر، انقدر سختشون شد که بلند شدن. همین یوسف القرضاوی که بزرگ این وهابیاست، تو تلویزیون الجزیره هر روز برنامه داره، 1 ماه تمام فحش میداد تو تلویزیون الجزیره به بزرگان اهل سنت. پول قطر، قطر و عربستان پولی که میدادن به الازهر مصر رو قطع کردن. پیروزی عظیمی تابستون پارسال برای اسلام به وجود اومد. سال قبلش شیعه تکفیری های درون خودش رو ریخ بیرون، سال بعدش اهل سنت تکفیر رو ریخ بیرون. CIA یه نقشه منتشر کرده 5 سال پیش 2013، 4 سال 5 سال پیش، در اون نقشه CIA اومده رنگ شیعه و سنی و وهابی و همه مذاهب رو تو منطقه کشیده با رنگ. یعنی شما یه نگاه به اون نقشه میکنی متوجه میشه کجاها شیعه ان، کجاها اهل سنت ان، کجاها وهابی ان. رنگ شیعه سبز تیر است در مناطق مختلف، لبنان، سوریه، یمن، ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه. رنگ سبز مایل به زرد برادران اهل سنت اند. رنگ بنفش وهابیه. وهابیت کجاست؟ 3 تا نقطه است. پیرامون شهر ریاض تو عربستان بنفش رنگش. امان از این رنگ بنفش. رنگش بنفشه پیرامون شهر ریاض. یه رنگ دیگه داره، یک قسمت دیگه داره توی امارات، یه تیکم پایین دوحه قطره. CIA آمریکا میگه آقا از این 300-400 میلیون مسلمانی که تو منطقه خاورمیانه هستن، تو این یه تیکه نقشه که میبینید، بقیهش نه، بقیه جهان اسلام، همین یه تیکه 400 میلیون مسلمانن. میگه تو این 300-400 میلیون مسلمان 5 میلیون وهابیه. بعد این وهابیا جا انداخته بودن که ما 1,200,000,000 نفریم. ببینید توطئه دشمن. بزرگان اهل سنت آمدن بیانیه دادن، فرمودن آقا وهابی ها بیرون اهل سنتن، حق ندارن شیعه رو تکفیر کنن. این طرفم شیعه آمد بیانیه داد، امام جامعه سخنرانی کرد، گفت آقا اینایی که تو تلویزیون های انگلیس میشینن به اهل سنت توهین میکنن به مقدسات اهل سنت، اینا بیرون شیعه هن. اینا شیعه انگلیسی هن. هیئت های عزاداری نباید بیفته تو دست جریاناتی که اینگونه مخرب بساطشونو که خوشبختانه توی قم جمع کردن، حالا رفتن توی عراق و تو کربلا و تو نجف به کتازی میکنن. اینا تشیع انگلیسی هن. اینجا ممکنه مثل مارهای خوشخط و خال یه جوری بیان زیبا از ائمه دفاع کنن. دروغ میگن. اگر راست میگن چند نفرشون تا حالا میرفت سرشون بریده میشد تو مبارزه با تروریستای داعش. اگر راست میگفتن در مقابل این ربایی که تو بانک ها هست مبارزه میکردن. اگر راست میگفتن امام حسین نظرش توحید بوده، امام علی نظرش توحید بوده، علم توحیدی برای دانشگاه تولید میکردن، نه اینکه بیان یه چهره بدی از تشیع نشون بدن با شیوه عزاداری غلط، با شیوه مداحی غلط، با توهین به مقدسات اهل سنت و آتش به این آتش بدمند. اون روزی که تروریستی به نام ریگی توی سیستان و بلوچستان سر میبرید، 406 نفر رو سر برید تا وزارت اطلاعات گرفتش. قرار بود این چیزی که تو سوریه راه افتاد از اونجا اول شروع بشه تو ایران دیگه، اول ایران رو بزنن بعد بعد سوریه رو. این وضعیتی که تو سوریه راه افتاد اول قرار بود تو ایران راه بیفته، این تو سیستان و بلوچستان شروع کرد، بعد جاده رو میبست و میکشت و سر میبرید و تا رسید تو جاده کرمان دیگه وزارت خلاصه گرفتش و نیروی هوایی ارتش هم هواپیماشو نشوند و آوردن پایین و محاکمش کردن اعدامش کردن. خدمت یکی از علما بودم، یکی دو بار دیگه جای دیگه نقل کردن، خدمتی که از علما بودم، ایشون خیلی ناراحت بود. گفتم آقا چی شد؟ گفت بچهای امنیتی اینجا بودن. ازشون پرسیدم این ملعون که اعدام شد، ازش پرسیدید چه کار می‌کرده؟ چی میگفتی که به این نیروهاش که اینجوری حاضر بودن بمب خودشون ببندن بیان برن تو هیئت‌های عزاداری زاهدان و چابه‌ها رو جای دیگه خودشون تیکه کنن؟ اینا چی بهشون میگفته که اینا میرفتن تو مسجدای شیعه خودشون رو منفجر می‌کردن؟ گفت واقعا ازش پرسیدیم، گفتیم عبدالملک چه کار می‌کردی تو؟ ریگی گفت هیچی، من هیچ چیزی به این آموزش نمیدادم، فقط CD و DVD مدده های شما رو و بعضی از منبری های شما رو میذاشتم براشون. بعضی از مدعاهای شیعه و بعضی از منبریای شیعه توهین میکردن به مقدسات اهل سنت. این جوان وقتی میشنید تمام بدنش میلرزید، فقط منتظر بود بگید کجا خودشو بره منفجر کنه. این عالم بزرگ که نمیدونم راضی هست اسمشون ببرم یا نه، ایشون میفرمود فلانی در قیامت بعضی از این مدعاها و بعضی از این منبریا رو توی صحرای قیامت یه حوض خون میذارن جلوشون، میگن تو مسبب این خونه، شیعه ای. من مدعاه امام حسین بودم، من مدعاه حضرت زهرا بودم، من مدعاه حضرت زینب بودم. میگن تو بودی، تو با اون شیوه مدعاهی، تو با اون شیوه عزاداری، تو با اون کاری که کردی پشت تریبون، کاری کردی که بین شیعه و سنی اختلاف بشه، کشت و کشتار بشه، خون شیعه ریخته شد. اون تو مسجد داشته عزاداری میکرده، این اومد خودشو بنبست به خودش، اومد اونجا الله اکبر گفت، خودشو تیکه تیکه کرد، 50-60 نفر رو شهید کرد. توی جاهای دیگه کار تو بود، اگر تو اون حرفو نمیزدی که اون ور نمیداش این سیدی رو نشونه بده، بگه آقا نگاه کن به مقدساتتون چجوری دارن توهین میکنن، اونم دیگه فکر نکنه بلند شه بده خودشو منفجر کنه. میگفت یه حوض خون جلو بعضی از این مدعاهای ما میذارن و جلو بعضی از این منبریای ما. لذا خواهش میکنم عزیزان وارد این دهه که میشیم ما معرفتی نگاه کنیم، ببینیم چرا امام حسین شهید شد. امام سجاد فرمود تو جامعه شناسی اون دوره 6 تا طبقه بودن. مراقب باشیم جامعهمون اینجوری نشه که خدای نخواسته یه روز ما تیغ بکشیم به روی امام جامعهمون. بعضیا امروز روبروی ولایت فقیه میایستن. آیا این مسیر در ادامش در سال 59 جمهوری اسلامی هم مثل سال 59 اسلام که امام حسین رو سر بریدن قرار ما هم روبروی امامون بایستیم از این کارا بکنیم؟ پس جامعه شناسی اون روز رو که امام سجاد فرموده رو باید بشناسیم با امروز تطبیق کنیم. اگه سیاسی هستیم شیر نباشیم، اگر تاجریم گرگ نباشیم، اگر رسانه‌ای هستیم سگ نباشیم، اگر عالم دین و حوزه معارف دین و منبری و مدح و غیرزالک هستیم روبا نباشیم، اگر بدنه جامعه هستیم عین خنزیر نباشیم و رفتارمون رفتار سالمی باشه، حواسمون باشه. اون برهه یه روز میشه قوچ. امام میفرماد این قوچ و میش که میبینید رابطه ایران و آمریکا مثل رابطه گرگ و میشه. حواسمون باشه این مناسباتی که حضرت امام باقر علیه السلام یه جوری قضیه قوچ رو میفرماد، حضرت امام سجاد یه جوری 6 تا طبقه رو میگه، امام راحل میاد مناسبات بین ایران و آمریکا رو به گرگ و میش رابطه این دو تا تشبیه میکنه، اینا رو مراقب باشیم، اینا استعاره است. این اتفاقا نیفته خود نخواسته یه روزی ما هم امام حسین دوره خودمون رو سرش رو زب کنیم. شمر زمان خود رو شناختن یه وجه شناخت خود دیگه. شمر سرباز امام علی بود، سردار امام حسن بود، قاتل امام حسین. تکرار میکنم، شمر سرباز امام علی بود دوره امام علی. دوره امام حسن شد فرمانده گردان و تیپ و لشکر تو دوره امام حسن تو جنگ سابات. تو دوره امام حسین قاتل امام حسین شد. آدم ها اینجوری تغییر میکنه. خیلی تو جمهوری اسلامی وزیر و وکیل و رئیس و مدیر و چوچه بودن، الان روبرو رهبری بایستدن. مبادا ماها این بلا سرمون بیاد. عبرت از عاشورا اینه، عبرت های عاشورا در این قضایاست. امیدوارم خدا به ما منت بگذاره، توفیق بده حسینی باشیم. امیدوارم که قصه داشته باشیم، همونطوری که فرمود آنان که رفتن کاری حسینی کردن، آنان که ماندن باید کاری زینبی بکنن و الا یزیدیان. جوان عزیز قصه داشتن یه هنره. امام حسین قصه داشت، شهید حجاجی هم قصه داره. کیا قصه امام حسین رو کامل کردن؟ یزیدها. کیا قصه شهید حجاجی رو کامل کردن؟ جانوری به نام داعش. کیا قصه امام حسین رو روایت کردن؟ حضرت زینب سلام الله علیها. یه گروه چهارمی هم هستن که قصه رو میشنون. پس یه گروهی قصه دارن امام حسین، یه گروه قصه اونو کامل میکنن یزید، یه گروهی قصه رو روایت میکنن حضرت زینب، یه گروهی قصه رو میشنون ما. هنر مال کسی است که قصه داشته باشه. کسی که قصه داره آرمان داره. شهید حجاج سید حسن نصرالله قصه داشته باشه. جوان عزیز برای اینکه تو زندگیت قصه داشته باشی باید آرمان داشته باشی. خدایا به جوانان ما آرمان عطا بفرما. خدایا منت بر ما بگذار، در مسیر نهضت حضرت حجت شهادت رو نصیب ما کن. خدایا به ما توفیق بده پرچم آزادگی و حریت حسینی رو بر سراسر جهان به اهتزاز در بیاریم. خدایا اینا گفتن که مسجدای شماها رو تبدیل میکنیم به کاباره و میخونه. خدایا توفیق به ما بده کاخ سفید رو بکنیم حسینیه ان شاء الله. خدایا منت بگذار، توفیق بده که آزادی قدس رو به چشم ببینیم و پشت سر مقام معظم رهبری اونجا نماز جماعت انشالله برگزار کنیم. خدایا این جوانان و این دختران و پسران جوانی که در این جلسه هستن رو، اینها رو به عنوان سربازان حقیقی حضرت تربیتشون کن انشالله. خدایا به ماها که تو این جلسه هستیم، ماهامون هم دیگه سفید شده، این توفیق رو ادا کن که خونمون، ریش و محاسن و موی ما رو قرمز کنه انشالله در راستای نهضت حضرت. انشالله که ما توفیق داشته باشیم این ده شب عزاداریمون عزاداری خالص برای ابا عبدالله باشه. ما امیدواریم که معرفتی دوره ابا عبدالله رو بشناسیم و بعد از ایشونه که در جامعهمون تکرار نشه. این شبها رو حس خوبی بهتون دست داد. این برادر کوچیکتون رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. موفق و مؤید باشید انشالله و سلام.